الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسئله در این که اگر کسی حمد رو فراموش کنه و سوره رو بخونه بعد یادش بیاد که حمد رو فراموش کرده، بنابراین شد که باید تدارک بکنه و حمد رو دوباره قرائت بکنه و بخونه، چون حمد رو فراموش کرده باید بیاره حمد رو. خب حالا که بنا شد بیاره، سوال اینجا چند تا فرعی هست که جای سوال است که جوابش باید داده بشه. فرع اول در رابطه با این نکته است، در عبارت متن محقق اینجوری عبارت داشت: من نسی قرائت الحمد حتی قرأ سوره استأنف الحمد سوره. فرمود اگه کسی قرائت حمد فراموش کنه تا کی؟ زمانی که سوره را خونده باشی، قرأ سوره را، سوره قل هو الله را خوان تمام کرد، یادش آمد که ای من حمد نخوندم. خب فرمود که استأنف الحمد، حمد رو از سر بگیره، حمد رو بخونه، از سوره ای را بخونه. حالا سوال اینه، آیا تمام شدن قرائت سوره دخالت داره؟ فقه اینجوری است، نگاه کن دامن فقه اینقدر وسیعه، ازش یک فرع چندین فروع ازش به وجود میاد. این حتی قرأ سوره، سوره را قرائت بکنه بعد یادش بیاد. سوال ما از شما رو چشما اینه، حتما تذکر بعد از تمام شدن سوره دخالت داره تو این کار؟ حالا چطور آمد من زودتر یاد آمد؟ هنوز سوره تمام نکرده بودم، در اسماء سوره یاد آمد، سوره قل هو الله رو که شروع کردم در اسماء سوره یاد آمد که ای من حمد نخوندم، اینجا نباید برگردم. این موجب سوال شده که این حتی قرأ سوره را، این قرأ سوره خصوصیت داره یا اینکه خصوصیت نداره قرائت سوره؟ مرحوم صاحب جواب میفهمد به نظر من این است که این خصوصیتی نداره قرائت سوره، تمام شدنش این چه خصوصیتی داره؟ پس اگه وسط سوره هم باشه باشه، به چه دلیل؟ حرف همجوری که آدم نمیشه، خب بنده موقعی چیزی بفهمم، باید بدم حرفش مدرک باشه دیگه، بی مدرک که نمیشه همجوری گفت. بنده اینو میگم، خب بنده اونجورا باید چه دلیل میگی؟ صاحب جواب میفهمن من از روی قاعده بیان میکنم، مقتضای قاعده هر امر مرکب، وقتی شارع امرشو گذاشت یه امر مرکبی ده جز، مثلا اگر یه جزش آدم یادش رفت جز بعدی، این باید تدارک کنه تا زمانی که محلش فوت نشده و بشه درکش بکنی باید برگرده، تا زمانی که بشه تدارک کنی. یه موقع این هست که میگه آقا اگه تا اونجا رفتی دیگه نمیتونی برگردی، کش اطاعت میشه. اما یه موقع این است که میگه نه، تا فلانجا رو اگر چنانچه یادت آمد میتونی برگردی. خب وقتی میگه میتونی برگردی، پس خصوصیت یه مورد خصوصیت دیگه نداره دیگه. خب حالا بفهمید محل تدارک حمد فراموش شده تا کجاست؟ محل تدارک حمد فراموش شده تا کجاست؟ آیون میگن تا زمانیست که به حد رکوع نرسیدی، داخل در رکن نشدی. دقت کنید قشنگ، تا مادامی که داخل در رکن نشده باشی، چون که اگر داخل در رکن شدی بخوای تدارک کنی موجب زیادی رکن میشه، موجب زیادی رکن نماز باطل میکنی. اما اگر نه تدارکش زیادی رکن نمیاد، یه اضافه آوردی تو نماز اما رکن نیست، تا زمانی که تدارکش قابلیت داره و فوت نشده محل باید برگردی. خب بنده هم که الان داره قرائت سوره رو میخونم وسط قل هو الله احد یاد اومد حمد رو نخوندم. خب این سوره که سوره نیست، چون سوره قرار بود باید بعد از هم باشه، این که نیست. حالا که وسط سوره بله، خب برگرد سوره رو ول بده، برگرد برو حمدت بخوان. صاحب جای فرمود عبارت مصنف که فرموده و قرأ سورتن غیر منافیت، عبارتش غیر منافیت لما قلنا، که باید رجوع کند ولو اینکه در اثناء سوره باشه. پس ما این نکته رو حساب می‌کنیم از همون مطلبی که اشاره کردم در امر مرکب، مقتضی القاعده حفظ ترتیب امر مرکب است. ترتیب هم تا زمانی که محلش تدارک بشه بکنی، فوت محل تدارک نشده باشه و حالا هم چون اینجا فوت محل تدارک نشده باید برگرده. پس نتیجه این میشه، این فرعم روشن شد الحمدلله رب العالمین، که ذکر المصنف به قرائت سوره این ذکر لمستاق من مفادیق المسئله، مستاق عمل لا ذکر لخصوصیت فی هذه المسئله. آقایی دقت کردی چی شد؟ ذکر قرائت سوره از باب بیان مستاقه، نه بیان این که خصوصیت تمام شدن سوره ملاک باشه، نه، بلکه در هر جا تا مادامی که لم یصل الی حد رکوع می تواند که یادش آمد برگردد، باید برگردد و حمد رو به جا بیاره. این یک فرع مسئله. الحمدلله این فرع روشن شد، ادعامونم بی دلیل نبود، با دلیل ایشالله براتون بیان کردیم که روشن کردیم. این مربوطه به این. خب حالا سوال دیگه، فرع دیگه، این فرع رو با شما بزرگوارا جواب بدیم. برگشتم بنده حمد رو خواندم، فرمودی برگرد چش، هر جا یادت آمد تا سوره اول، سوره آخر، سوره بعد از سوره، هر جا یادت آمد برگرد. برگشتم و حمد خواندم، حمد خواندم. حالا که حمد خواندم بعد از حمد برم رکوع، حمد خواندم برم رکوع، یا خیر باز بعد از حمدم که خوندی باز سوره رو باره باید بخونی، سوره باید بیارم؟ این سوال هر بزرگواری الان ممکنه خدمت شما برسه. حضرت آیت الله بله بنده حمد فراموش کردم، برگشتم حمدم رو خواندم، آیا دوباره سوره بیارم؟ سوره که آوردم دیگه، آیا اکتفا میشه کرد به اون سوره ای که قبل از حمد خوندم؟ هر یه جوز رو اکتفا اوها، یا اینکه لابد من اعادت سوره بعد الحمد؟ اینم یه سوال. فرمودن که نه، ظاهرا این سوره رو نمیشه که اکتفا کنی به هم سوره اول، سوره اول کاربرد نداره. چطور؟ باید یه سوره دیگه بیاری بعد از هم، باید سوره دیگه بیاره. خب چرا؟ برای چی؟ مگر نماز به جز اینه که هم روی سوره میخواد؟ خب من آوردم دیگه، سوره رو که آوردم هم بشم که آوردم. چه دلیل دارید به اینکه من دوباره سوره رو باید بیارم؟ دلیل مسئله اون اصله اولیه هست. شارع مقدس به حکم اولی امر صلاتی رو چی برده بوده؟ رو ترتیب. ترتیب چی؟ اول هم بعد سوره، درسته؟ اول هم بعد سوره. خب همطوری که هم واجب آوردنش، سوره هم واجب آوردنش، ترتیب هم واجبه یا واجب نیست؟ شما که تو رسالات رو نوشتی ترتیب واجبه که، یعنی شما عمدن میتونی سوره رو قبل از هم بیاری؟ عمدن آدم میتونه سوره رو قبل از هم بیاره؟ نه، نماز باطل میشه. چرا؟ برای که ترتیب به هم میخوره. پس ترتیب به حکم اولی من الشارع واجبون، ترتیب باید رعایت بشه. درست آقا جان؟ باید رعایت بشه. خب اگر بناس ترتیب رعایت بشه، پس باید من بعد از هم چیکار کنم؟ سوره رو بیارم. چرا؟ برای که امتثال امر اولی بشه، که حمد من متعقب به سوره باشه. یعنی بعد از هم باید سوره آورده بشه. خب آقا بله، اگه من هم بار سوره رو بیارم، خب شما از اینجا یه مسئله دیگه هم دارید که اون وقت چه خاکی بسر بکنیم؟ چرا تو عرم هم داره؟ آیا جمع بین صورتین فی رکعت واحده جایز است؟ یه دولما بعضی آقای رو به کراهت هست و بعضی جایز نمیدونن. جمع بین صورتین در یه رکعت اجازه نمیدن. خب اگر اجازه داده نشه، خب اینجا که من میخوام یه سوره بیارم که جمع بین صورتین میشه که ایدم که باید اشکال داره که این هم که اشکال داره. پس من چکار کار چه خاکی به سر کنم؟ شما آخونده بلا سر ما میارید که ما رو بیچاره میکنید. آخو من کدوم طرف حرف رو بگیرم؟ سوره رو بیارم یا نیارم؟ اگه نیارم که میگه آقا چون سوره نیاوردی نمازت باطله. بیارم که میگه آقا جمع بین صورته این کردی بازد نمازت باطل. پس دلم کلی راحت نماز نخونم دیگه، خیالم جمع بشه دیگه. بگیم نه بابا از زود دلت نشکنه، ناراحت نباش. ها شما سوره رو بیار، بعد از هم بیار. اون دلیلی که میگن جمع بین صورتین اشکال داره اینجا نیست، اشتباه نکن. پس اون کجاست؟ اونجاست که عمدن بخواد دوتا سوره بیاره. کسی از روی عمد ان قصدن میخواد دوتا سوره بیاره، اونایی که قائل به کراهت هم کراهت، اونایی که اجازه نمیدن نمیدن. اینجا که من عمدن نمیخواد دوتا سوره بیارم، یک سوره رو سهوه خوندم، سوره قبلی اشتباه خونده بودم، نباید میخوندم. پس اینجا جمع بین صورته اینی که عملا حرام باشه یا کراهت داشته صدق نمی کنه. چرا؟ لان یک سوره را اینجا قصدی نبوده، ولا قصد بوده، سهوم بوده. پس اینجا اگر اینجور شد نتیجه این شد، پس باید در اینجا من سوره را بعدم بیارم. دقت فرمی چه از میکنم؟ از این جهت هم هیچ اشکالی هم نیست، برای که حفظ رعایت لوجوب ترتیب، اون ترتیبی که واجبه، من اون رو به دست آوردم. پس لا یجوز الاکتفاء بسوره المقروءه قبل الحمد، و اون سوره قرائت شده قبل هم نمیشه اکتفا بشه، باید حتما سوره بعد از هم تکرار بشود. پس این فرعم به حمد الله روشن شد، خدا رو شکر. اینم که به حمد الله این دو تا فرع. فرع سوم، خب حالا فرمودید که من سوره رو بخونم، بله، سوره رو بیارم، بله، چشم، بعد از هم سوره بیارم، بله، کدام سوره رو بیارم؟ چه سوره ای بیارم؟ چطور؟ همون سوره ای که قبلا خوندم باید همونو بیارم؟ یا نه الانم هر سوره ای دلم میخواد بیارم؟ اینم باز جای سوال. دیگه کنی فرقی از فرق وجود میاد. حالا که بر من واجب اعادت سوره، اعاده کنم همون سوره ای که قبلا خواندم همونه بیارم؟ حالا قبلا ما قلوب الله خوندم، حالا قلوب الله قبلا سوره اینا انزلنا رو خوندم، حالا اینا انزلنا رو بخون. آیا همون سوره ای که المقروب و تقبل الحم همون رو باید تکرار کنم این همون سوره رو، یا نه الانم مجازی هر سوره که دلت میخواد بیاری بیاری اشکال نداری؟ اینم موضوع اختلاف افتاده شده بین ما، بین علما اختلاف افتاده. مرحوم شیخ طوسی عدل الله مقامه و مرحوم علامه در ارشاد، شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم علامه در ارشاد فرموده این همونی که قبلا خواندی باید همونی بیاری، این همونی که قبلا خواندی. حالا هم قل و الله بوده، قل و الله این انزلنا بوده، این انزلنا فبوده اعاده کند این صورت التی قرأها قبل ذالک، همون رو باید اعاده کند. ولی مشهور از علما که در رساله های فعلیشون هم که نوشته الان در اوروند که مراجعه بفرمایید، معاصرین محمد از مراجعی که الان هم عصر ما هستن در رساله هاشون رو بیشتر آین دارند، عینیت رو قائل نیستند، نمیگن عین همون سوره باید آورده بشه، نه دیگه سوره ای رو بیارد حالا ولو عین اون سوره نباشه. خب قرار شد که حتما سوره باید بعد از هم خونده بشه، همطوری که گفتم به وجوب ترتیب که اشاره کردم باید حتما سوره بیاری. روایت رضوی هم حتما میگه باید سوره بیاری، این شب بحث نداریم، چشم. اما عین همون سوره رو باید بیاریم، اینم جای شما دارید؟ بله، عین همون سوره میگیم بله، در خبر داری ها، در روایت آقا میفهمد عین همون سوره رو باید بیاری. عجب، پس چطور شده علما فتوا دادن که لازم نیست؟ چطور شده همچی چیزی؟ چه روایتی شما دارید که میگه آقا همون سوره رو بیار؟ میگه روایت فقه رضوی است. روایت فقه رضوی آمده میگه همون سوره رو عاده کن. شیخ طوسی رحمت الله علیه، علامه رحمت در ارشاد، اینا خیلی بیراهه نرفتن، اینا هم نظرشون مساعده با همین روایته. روایت فقه رضوی چیه؟ روایت فقه رضوی در آدرسش المستدرک جلد اول، البته مال من قدیمیه، جلد اول باب 23 از ابواب قرائت فی الصلاة، حدیث اول این باب. اگرم آقای فقه رضوی دارن، در فقه رضوی هم صفحه 116 روایت، در صفحه 116 فقه رضوی، سال هر کدوم تو کتاب داشتید میتونید مراجعه کنید، هر کدوم کتابی داشتید، مستدرک دارید مستدرک رو ببینید، فقه رضوی دارید فقه رضوی رو ببینید، آدرس هر دور من نوشتم. روایت متن روایت به این صورت نقل شده در فقه رضوی، دارد و این نسیت الحمد، و این نسیت الحمد حتی قرأت سوره، اگر حمد رو فراموش کردی تا زمانی که سوره رو قرأت کردی، حتی قرأت سوره ثم ذکرت قبل ان ترکه، ثم ذکرت قبل ان ترکه، قبل از که برکوع برسی یادت آمد که حمد رو یادت رفتی، فقرأ الحمد، فقر الهم، حمد تو قرائت کن، چشم دیگه چی؟ و عید سوره، و عید سوره، و سوره رو اعاده کن. فا این رکعت، اما اگه به رکوع رفتی فمد علا حالتک، اگه به رکوع رفتی فمد علا حالتک، برو به حال گذار رفتی، یعنی چنده دیگه محل تدارک گذشتی، دیگه رفتی رکوع یادت آمد که حمدو نخوندی، دیگه بر نگرد، برو دیگه. این روایت الان چی میگه؟ میگه عید و سوره، الفلام از سوره چیه؟ شما که ماشاءالله علم ادبیات واردی دیگه، ادیب هستید، میگم نشید پا من درس من دیگه، من با ادبا دارم صحبت میکنم دیگه. الف لام از سوره چه الف لامیه؟ الف لام عهد ذکریه دیگه، مثل و عصا فرعون رسول، یادتونه که در سوتی مثال میزنه، در مغنی مثال میزنه راجع به الف لام عهد ذکری، مثال میزنه و عصا فرعون رسول، یعنی الرسول مراد چیه؟ حضرت موسی بن عمران علیه السلام، حضرت موسی است. چرا شو قبلا ذکر خیلی موسی داشته که ارسل ناموسا الى فرعون، قبلی داره، بعد میگه و عصا فرعون الرسول، الرسول مراد کیه؟ موسی بن عمران. چرا؟ چون علیه فلا و عهدی الان مهد زکیه. خیلی خوب، اینجا امام داره چی میفرماید؟ حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید فعید سوره، نگفت اعید سورتا، فعید سوره علیه فلام و احضیر، همون سورهی که قبلا خوندی همون عاده کن. توحید بوده، توحید بوده، قدر بوده، قدر همون عاده کن. پس خدا رحمت کنه شیخ توسی رو، بنده خدا اشتباه چیزی نگفته، الله و شیخ بعد حرفی ندادی، سمیره همون سوره نواده کنی. از این روایت چه جواب بیدیم؟ چه جواب؟ چند تا جواب درباره این روایت داده شده، حالا یکی یک براتون میگم تا ببینیم خدا چی میخواد. یک جواب این که دادن در این روایت، اشکال کردن در سند این روایت. قبول نه، شما فقه رضوی رو قبول دارید؟ فقه رضوی واقعا مال امام رضاست یا مال صدوقه؟ که ایشون در سفری که به مشهد مشرف شده بودن، در بین سفر در شهری از شهرهای نیشابور بوده، سبزوار بوده، علی اختلاف اینجا بودند و یک مرتبه برخورد کردن به کتابی و در رابطه با اینو که فقه رضوی رو از اینجا گفتن، این مال صدوقه، مال حضرت رضا سلام الله علیه نیست. شبهه میکنن یه عده از علما که الان واقعا مفصل نوشتن، اگه خواستید واقعا در مستدرک جلد سوم مفصل بحثی کردید. خب اشکال در سند روایتی که این سند روایت حتما فرمایش خود امام رضا قربونش هست یا این نظر مبارک صدوقه که خواهد مال امام باشه یک حسابی، مال صدوق باشه حساب دیگه داره. صدالش این سند روایت خالی از اشکال نیست. ولی خب این نکته رو هم بگیم، ما خودمون جزو اون دسته از آیین هستیم، چون بین علما سه نظریه است. از ستاره اشاره کنم، نمیخوام مفصل وقتتون رو بگیرم. سه نظریه در اینجا داریم. یه عده از علما کلا قبول نمی‌کنن فقه رضوی رو، میگن نمیشه بشه اعتماد. یه عده هم قبولش میکنن مطلقا، میگن نه با ما حرفاشی مال امام رضا است و صدوق، از خودش چیزی نمی‌کنه. یه عده دسته سوم هم که ما جز این دسته هستیم که شیرت نمی‌کنیم روایت رو، برای تأییدات استفاده می‌کنیم، مؤید من، اما به شرط ها و شروط ها، به شرط یکیش معارضه با اجماع و شهرت نداشته باشه، معارضه با شهرت اجماع نباشه، تأیید شده باشه فی الجمله کافی. وقت اینجا اگه بنابراین باشه، پس ما بگیم این روایت که مال فقه رضا باشه سنه قابل اشکاله، نیاز به تأیید داریم. اگر علما شهرت اجماع امثال اینا تأیید بکنن خب نداره، اینا مدرک و حکم قرار میشه. اما اگر تأیید نکنن، نقطه مقابل قرار بگیره، مشکل میشه. از قضا اینجا هم جز اونجاست که شهرت بین علما از متقدمین و متأخرین شهرت به خلافه، چون اکثر علما فقط این به بزرگوار آمدن این فتوا را دادن، اکثر علما شهرت کامل، حالا نمیگیم اجماع هم نباشه، اکثر علما فقهای سابق و امروز فتوا دادن به این که سوره ای را اعاده کند، نه این اون سوره. خب ببخشید معذرت بخوام، حالا شما میفرمایید بر همین جهت، بله خب این یعنی شیخ طوسی هم آدم کوچکیه، علامه هم که آدم کوچکی نیست، خب اینا پس چی؟ شما چطور مطلبی اینا با این روایت اینا پس چکار کنیم؟ باید این روایت رو به گونه ای معنا کنیم که دلیل از دست اون دو بزرگوار گرفته بشه. دقت کنید چی دارم میگم، روایت رو باید به گونه ای بیان کنیم که خودش از دلالت بندازیم. دیگه اگه دلالت بندازیم خب اون نظر مبارکمون ها اشکال نداره، اجتهاده، نظر مبارکشون اجتهاد کردن، اجتهاد هم برای خودشون حجت ایرادی هم نیست، شیخ مقصود درست گفته بجامنه، ما اجتهاد ما الهه. ولی اگر روایت از دلالت نندازیمش و تحت دلالت بارش بگیریم تحت بر اینجا میشه که انم و روایت کنار زدیم دیگه چی کلا ردش کردیم. انشاءالله اگر عمرم واقعی باشه فردا براتون دلالت روایت توضیح بدم که انشاءالله از راه روایت هم بتونیم مثلا حل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله
محمد و عجل